اما بریم به سراغ بحث مازوت سوزی و بحث آلودگی هوا. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر احمد طاهری، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم. سلام و عرض ادب آقای دکتر، سپاسگزاریم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون.
سپاسگزارم. آقای دکتر، خب تو این چند وقت ما شاهد بودیم که حالا به هر حال واقعیت‌ها خودش رو بر تصمیمات دولت تحمیل کرد. یعنی در ابتدا بحث ممنوعیت مازوت بود، ولی در ادامه دیدیم که حالا دوباره مازوت سوزی از سر گرفته شد. تو این زمینه نکته‌ای دارید که بفرمایید؟ حالا بریم بعد بحث اثرگذاری مازوت بر کیفیت هوا و بر بحث سلامتی. تو این زمینه نکته‌ای دارید برای ما بگید چه شد که این تغییرات تصمیم ایجاد شد و از این پس حالا ما چه شاهده چه اتفاقی هستیم؟
ببینید، وضعیت حال حاضر کشور نتیجه در حقیقت ترک فعل‌ها و عدم انجام به وظایف قانونی طی چندین سال گذشته است و نمیشه وضعیت موجود آلودگی هوای کشور رو فقط به امسال در حقیقت مرتبط کرد. در خصوص همین بحث مازوت‌سوزی که شما می‌فرمایید، در قانون هوای پاک به صراحت تکالیفی رو برای دست
چند اون از اون ترک فعلا بگید خوبه. بعد
به طور مثال وزارت نفت موظف بوده 3 سال بعد از در حقیقت تصویب قانون که سال 96 بوده، یعنی از سال 99 سوخت و با کیفیت استاندارد ملی در کشور در حقیقت توزیع می‌کرده. در حال حاضر مازوت ما دارای استاندارد ملی نیست.
بعد
وزارت نیرو موظف بوده طبق ماده 13 قانون هوای پاک در حقیقت خروجی نیروگاه ها رو، خروجی دودکش نیروگاه ها رو علارغم این که حتی سوخت استاندارد در اختیارش قرار نگیره به تحتی مدیریت کنه که میزان انتشارشون کمتر از حدود مجاز باشه.
بله.
این مورد هم اتفاق نیفتاده. همچنین وزارت نیرو موظف بوده در کنار در حقیقت توسعه ظرفیت نیروگاهی بخشی از اون رو به صورت تجدید پذیر توسعه بده که خب بررسیه که داریم انجام میدیم این مورد هم به اندازه که در قانون براش تعیین شده بوده انجام نشد.
بله.
این موارد خب در کنار مواردی مثل ناوگان همنانه که در کلان شهرهایی مثل تهران و اصفهان و مشهد فهم عمده‌ای داره و خیلی از شرایطی که الان داریم میبینیم در اثر انتشارات این بخش از منابع آلاینده هستند، در اونجا هم باز ترک فعل‌های قابل ملاحظه‌ای دیده میشه. به طور مثال ما طبق قانون هوای پاک موظف بودیم که کلیه ناوگان فرسودمون رو اسقاط کنیم. الان در حال حاضر در کشور چیزی حدود 24 میلیون ناوگان فرسوده وجود داره. این که ناوگان فرسوده خدمتتون عرض میکنم اینه که در تمام بخش ها مجموع سواری، موتورسیکلت، دیزل.
24 میلیون. خب بله.
این تعداد ناوگان فرسوده هم میزان مصرف در حقیقت سوخت به مراتب بیشتری از در حقیقت ناوگان نوشماره معادل خودش داره. در نتیجه میزان انتشار آلایندگی شدت بالاتری داره. ما میزان عملکردمون به این قانون در سالهای گذشته بسیار ناچیز بوده. به طور مثال سال 99 مجموع تعدادی که اسقاط شده کمتر از 7000 در حقیقت وسیله نقلیه بوده که این در مقابل تعدادی که بیش از 1 میلیون شماره گذاری که در اون سال انجام شده به شدت مقدار ناچیزی هست. در نتیجه ما روز به روز تعداد منابع انتشارمون افزایش پیدا کرده و قاعدتا باید وضعیت آلودگی هوامون هم سال به سال بدتر می شده. اخیراً یک مقدار با این مصوبه‌ای که در هیئت وزیران تونستیم بگذارونیم اوضاع اسقاط کشور تا حدودی بهتر شده. ما در حقیقت 8 ماه اول سال جاری تعداد اسقاط رو چیزی به حدود 200,000 وسیله نقلیه رسوندیم، ولی باز هم همین طرح حاضر هم یک سری نقاط ضعف داره. عمده تعداد اسقاط الان مربوط به ناوگان سواری هست، در حالی که ما موتورسیکلت رو به عنوان یکی از بخش‌هایی که تعداد ناوگان فرسوده اون به شدت زیاد هست و همچنین سهم بالایی هم در انتشار آلودگی در محیط‌های شهری داره، در حقیقت طرح جاری کشور توجه کمتری بهش شده. مخصوصا در خصوص ناوگان کار، هم موتورسیکلت و هم ناوگان سواری طرح حاضر نتونسته در حقیقت بهره‌وری بالایی رو داشته باشه. ما در دومین کارگروه ملی آلبی هوا که در آبان ماه در حقیقت برگزار شد، یکی از وظایفی که به دستگاه های اجرایی وزارت سمت، وزارت کشور و همچنین سازمان محیط زیست دادیم این بود که آیین‌نامه اسقاط خودرو رو، اسقاط وسایل نقلیه رو به شکلی اصلاح کنه که بتونه در خصوص موتورسیکلت، خصوصا موتورسیکلت کار در کلان شهرها در حقیقت برقراری بیشتری داشته باشه و شاهد این باشیم که این بخش از ناوگان هم با تعداد بیشتری بتونه در سالهای آینده اسقاط بشه. همچنین تصمیماتی که میگیریم، ما یکی از شاید اشتباهاتمون در سالهای اخیر این بوده که تصمیماتمون یکسان برای کل کشور بوده، در صورتی که هر تصمیمی که برای هر کلان شهری گرفته میشه قاعدتا باید متناسب با سهم منابع انتشار در اون کلان شهر باشه.
درست.
به طور مثال اگر ما داریم تصمیم برای تهران و مشهد میگیریم، با توجه به این که نقش منابع در حقیقت متحرک توی این دو شهر بیشتر هست، باید تمرکزمون بر این منابع باشه. یا اگر جایی برای اصفهان و عراق داریم تصمیم میگیریم، با توجه به سهم بیشتر منابع ثابت، باید اونها در اولویت باشن در خصوص منابع ثابت. ولی ما اگر که به طور مثال برای ناوگان حمل‌ونقل اومدیم اسقاط رو موضوعیت بهش دادیم، این رو به صورت یکسان در کل کشور پیگیری کردیم که این شاید یکی از دلایل عمده ای هست که ما نتونستیم در کلان شهرهامون شاهد کاهش آلودگی هوا باشیم.
آقای دکتر، به نظر می رسه بحث کمبود منابع هم تو همه این حوزه ها هست و به ویژه حالا شما اینجوری که گفتین ترک فعل، اینا همه اکثرا تو دولت 13 هم بوده دیگه، یعنی دولت 14 هم داره عواقب اونها رو تحمل میکنه.
فقط دولت 13 هم نه، من خدمت عرض کردم که این قانون مصوب سال 1396 هست.
خب.
و ما در حداقل 7 سال گذشته شاهد این بودیم که این ترک فعل ها رقم خورده و در دولت های متوالی هم این فرایند در حقیقت به شکل یکسانی انجام شده.
درسته.
ولی چیزی که الان بله در دولت 14 هم وجود داره ثمره ای هست که از دولت های قبل به دستش رسیده و حقیقتا ما این اعتقاد رو نداریم که تمام ترک فعل ها برمیگرده به عدم وجود بودجه کافی. این که ما بخوایم طرح ها رو به شکلی مدیریت کنیم که اثرگذاری بیشتری داشته باشه، برمیگرده به روش مدیریت ما، نه اینکه صرفا به هزینه کرده بودجه.
خب همین، ببینید الان تو دولت‌های مختلف، مثلا تو بحث نوسازی ناوگان فرسوده، از اون طرف تو بحث تولید سوخت با کیفیت، همه اینها یا عنصر کمبود بودجه به هر حال مطرح بوده یا تحریم‌ها، البته کمبود بودجه هم به تحریم‌ها برمیگشته. شما چرا میگین که بحث کمبود بودجه فقط نبوده؟ این نکته رو برای ما باز بفرمایید.
ببینید الان سال 1403 نسبت به سال 1399 ما در هیچ کدوم از این مواردی که شما می‌فرمایید تغییر شاید اقتصادی شاخصی نداشتیم که تونستیم امسال، حالا پیشبینیمون این هست که تا آخر سال به 300 هزار برسه. آمار 9000 سال 99 رو به 300 هزار
تو چه بحثی؟
ناوگان فرسود سال 43
برسه.
اینها همون تغییر نگرش به موضوعات هست. این که خب ما میدونیم که خودروساز موظف بوده به ازای هر 4 در حقیقت تولید خودرو یک خودرو فرسوده رو زده در حقیقت خارج کنه و یک خودرو رو اسقاط کنه. اما مصوبات بعدی که برای این موضوع اومد و این رو جایگزین کرد با 1.5% از هزینه در حقیقت قیمت خودرو. خب این یکی از مواردی بود که روند اسقاط رو با چالش جدی مواجه کرد. ولی خب همه اینها باز خدمتتون عرض میکنم که چیزهایی هست که با در حد آیین‌نامه ها، با برنامه ها، با نحوه مدیریت ما میتونه اصلاح بشه. البته من این رو خدمتتون عرض کنم، نیاز به اسقاط در کشور خیلی حتی بیشتر از همین 300 هزار تا در حال حاضر هست. ما وضعیتی رو الان شاهد هستیم که 24 میلیون وسیله نقلیه فرسوده داریم.
بله.
و بر اساس تخمینی که ما زدیم اگر بخوایم فقط همین وضعیت رو نگه داریم و به تعداد ناوگان فرسودمون اضافه نشه، باید در سال چیزی حدود 2 میلیون از این در واقع ناوگان رو بتونیم اسقاط کنیم.
بله.
این در حالیه که حتی قانون برنامه 7 هم تکلیفی که برای دولت مشخص کرده اسقاط سالیانه 500 هزار در حقیقت وسیله نقلیه هست که باز در صورتی که 500 هزار تا هم اسقاط بشه، چون تعداد شماره گذاری در کشور ما زیاد است، بالای 1 میلیون هست، در نتیجه تعداد ناوگان فرسوده هر سال بهش اضافه میشه.
و البته مردم هم به هر حال به خاطر افزایش قیمت خودرو به این راحتی دست به نوسازی یا تغییر نمیدن دیگه. این رو هم به هر حال
ما مشوقایی رو در نظر گرفتیم. الان هر خودروی فرسوده‌ای که بخواد اسقاط بشه به خاطر اسقاطش یک مبلغی بهش پرداخته میشه. و این مبلغ یکی از اون مشوق‌هایی است که سال 403 باعث شده که تعداد اسقاط افزایش پیدا کنه. این در کنار افزایش نظارت‌ها، در کنار در حقیقت نظارت درست بر خودروهای آلاینده، قطعا قانونگذار باید موارد تشویقی رو هم مد نظر داشته باشه که کسی که در حقیقت وسیله نقلیه فرسوده داره که عمدتا هم از اقشار ضعیف جامعه هستن، مخصوصا موتور سوارانی که دارن با این وسیله در حقیقت امرار معاش میکنن، باید این انگیزه رو داشته باشن که بتونن در این طرح شرکت کنن و این نوسازی رو انجام بدن.
آقای طور با توجه به اینکه بحث مازوت هم هست و به هر حال سوزاندن مازوت توسط نیروگاه ها، تو بحث انرژی تجدیدپذیر ما آیا ترک فعل داشتیم تو این چند سال گذشته یا نه اصلا ایده و فکری نبوده برای مثلا
وزارت نیرو موظف بوده در حقیقت به ازای افزایش میزان ظرفیت تولید انرژی از سوخت‌های فسیلی بخشی از اون رو هم برای انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنه و در حقیقت این بخش رو هم افزایش بده، اما میزان تحققش کمتر از اون چیزی هست که در قانون براش در نظر گرفته شده بود.
یعنی پس میتوان گفتش که ما میتونیم الان پنل‌های خورشیدی در کشور خودمون با قیمت مغروم به صرفه تولید کنیم؟
بله، شرکت متعددی هستن که دارن تولید میکنن و میتونن در حقیقت مورد استفاده قرار بگیره.
و حالا بریم سراغ بحث، شما یک کارگروه هم داشتین پنجشنبه درسته؟
چهارشنبه.
چه موضوعی تو این کارگروه مطرح شد؟
ما در کارگروه هامون علاوه بر این که یک سری موارد به صورت ملی مطرح میکنیم، در هر جلسه یکی از کلانشهرهای کشور رو با تمرکز بر اون کلانشهر و منابع انتشارش بررسی میکنیم. از چهارشنبه هفته گذشته بحث ما کلانشهر اهواز و استان خوزستان بود که در کنار موارد دیگه‌ای که مثل ارتقای کیفیت سوخت و همین موضوع در حقیقت مازوت‌سوزی که بهش پرداخته شد، استان خوزستان هم به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت و مصوباتی هم براش ابلاغ شد.
آخه یه نکته وجود داره، اونم بحث بنزین هسته، چون میدونم خیلی از مردم این گزاره تو ذهنشون مطرحه که میگن ما بنزینی که خودمون تولید میکنیم یک پای ثابت علت آلودگی فعلی هواست. آیا این گزاره درستیه که بنزین تولید خودمون در واقع سهم داره در آلودگی هوا؟
این که کیفیت بنزین مؤثر هست در میزان انتشار آلودگی یک در حقیقت از اون اصول بدیهی است که کاملا هم وجود داره، اما ما این رو باید در نظر بگیریم که وقتی یک ناوگان فرسوده با این درصد بالای فرسودگی در کشور وجود داره، شما هر نوع بنزینی هم برای اون ناوگان استفاده بکنید، اون ناوگان در حقیقت میزان انتشار بالایی رو داره. در نتیجه اولویت اول ما در خصوص ناوگان حمل و نقل بحث اسقاط هست و اینکه بتونیم این رده، این در حقیقت تعداد فرسوده رو کاهش بدیم، اولویت بالاتری داره. یه مطالعه در شهر تهران انجام شده، خوب جالب من این اعداد رو شما بگم. تو مطالعه نشون میده که چیزی حدود 40% از انتشار ناوگان سواری شهر تهران از 10% ناوگان داره اتفاق میفته. این عدد خیلی معنادار هست، یعنی اگر شما 10% ناوگان رو بتونید از در حقیقت ناوگان خارج کنید، معادل 40% کاهش انتشار برای ناوگان سواری خواهید داشت که عمده این 10% هم ناوگان فرسودن. این اولویت بالای در حقیقت تر اسقاط رو به عنوان در حقیقت مهمترین تری که در خصوص ناوگان حمل و نقل باید بهش توجه بشه نشون میده.
آیا تو یه نکته که وجود داره، خب میدونیم که خیلی از کشورهای دنیا به سمت استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی رفتن، ولی خب در کشور ما این خودروها به دلیل تعرفه بالای واردات برای مردم خیلی گران تموم میشن. یعنی حالا میگیم 60-70%، بگیم 50%، ولی بازم خیلی دیگه بالاخره بالاتر از اون سطح جان. شاید الان با مثلا بگیم با 1 میلیارد به پول خودمون، اگر این تعرفه ها وجود نداشت، مردم میشن خودروهای برقی سطح دنیا رو سوار بشن. این مسئله رو شما چطور میبینید؟ دولت واقعا باید توش چیکار کنه که مردم برن به سمت استفاده از خودروی برقی؟
ببین، اولا که خودروی برقی کلن در دنیا قیمتش نسبت به خودروی بنزینی معادل خودش بالاتره.
درسته.
در همه جای دنیا هم نگاه کنید،
بله.
وجود داره. کشور ما هم اتفاقا تو همین طرح یکی از موارد تشویقی که در نظر گرفته شده در خصوص همین طرح اسقاط وجود داره. یعنی اگر کسی الان بخواد خودروی در حقیقت برقی وارد کنه با اینکه بخواد خودروی بنزینی وارد کنه، میزان سهمیه اسقاط متفاوتی براش در نظر گرفته شده. خب و این اینا همه طرحهای تشویقی است به سمت اینکه بخواد خودروی برقی وارد بشه. اما در کنار این موضوعی که خیلی باید بهش توجه بشه، بحث ظرفیت سازی برای استفاده از ناوگان برقی هست. چون وقتی که خودروی برقی در شهرها در حقیقت مستقر میکنین، قاعدتا باید جایگاه های سوخت هم براش در نظر بگیرید، همچنین در بخش های خونگی باید این زیرساخت در حقیقت دیده بشه. در حال حاضر زیرساخت شارژ برقی برای خودروهای در حقیقت برقی در کشور ما تعدادی نیست که انتظار داشته باشیم توسعه ناوگان برقی در حد قابل ملاحظه‌ای در شهر اتفاق بیفته.
ولی اگه قیمتش مناسب باشه، مردم برای اینکه حالا با شارژ خونه‌های خودشون هم در واقع شارژ کنن، با برق خونه‌های خودشون هم شارژ کنن، میرن به سمت خریدش.
قطعا این اتفاق خواهد افتاد، ولی پیش زمینه اون این است که این توسعه زیرساخت رو داشته باشیم.
درسته.
و البته یارانه دولت اون تخفیف‌هایی رو که میتونه برای اینها لحاظ کنه در عوارض گمرکی است، ولی روی قیمت اصل خودرو قاعدتا این بالاتر بودن یک مقدار نسبت به خودروهای بنزینی جذابیت خودروهای برقی رو کم میکنه.
بله. اینطور بریم سراغ بحث مازوت یک بار دیگه. ببینید یه نکته‌ای که وجود داره در مورد مازوت، سهمش هنوز به صورت مشخصی در آلوده هوا گفته نشده. اگه بخوام درصد بدیم بهش، چقدر چند درصد مازوت واقعا سهم داره در آلوده هوا؟
بسته به شهرهای مورد بررسی داره، بسته به شرایط جوی داره.
مثلا در تهران، در کلان شهر
ما نمیتونیم یک عدد کلی رو برای آلودگی هوای کل کشور بگیم. ما در تهران، حتی در استان تهران هیچ جا اجازه مازوتی ندادیم. و در حقیقت در هیچ کدوم از نیروگاه‌های استان تهران مصرف مازوت انجام نمیشه.
درسته.
در نتیجه این اثرش در تهران به مراتب کمتر از جایی مثل عراق هست که خب نیروگاهی داره که مازوتی داره در کنارش اتفاق میفته.
در خود عراق چند درصد فکر میکنی؟
باز خدمت عرض میکنم در عراق حالا درصد دقیقش ذهنم نیست، این بسته به آلاینده های مختلف متفاوته. به طور مثال برای در حقیقت گوگرد دیوکسید که آلایدگی شاخص مصرف مازوت هست، سیاه انتشار نشون میده که بالای 90 درصد سهم انتشار گوگرد دیوکسید رو منابع در حقیقت ساچن به عهده دارن و یکی از عمده ترین بخش ها در خصوص منابع ساچن هم نیروگاه هست در زمانی که مازوت مصرف میکنه.
الان خیلی از مردم پیامک دادن گفتن که ما تصمیم داشتیم که اول مازوت سوزی نکنیم، خاموشی منظم داشته باشیم، بعد تصمیم گرفته شد که مازوت سوزی کنیم، ولی خاموشی منظم بازم ادامه داره. گفتن چرا چنین اتفاقی رخ داده؟ حالا من میدونم به هر حال شما در مقابل همش مسئولیت ندارین، ولی حالا میخوام توضیح شما رو بشنویم تو این زمینه.
به قول شما شاید بهتر باشه که وزارت نفت و وزارت نیرو در این خصوص
بله درست بدن.
ولی خدمتتون عرض کردم که این اعتراضی که در کشور وجود داره و این کاهش دمایی که اتفاق میفته به این سمت کشور رو برده. ما به ازای طبق در حقیقت اطلاعاتی که وزارت نفت اعلام میکنه، به ازای هر یک درجه کاهش دمای محیط، ما 25 میلیون متر مکعب افزایش مصرف گاز رو در بخش خانگی داریم و خوبه که مردم بدونن این رقم معادل یک فاز در حقیقت پارس جنوبی هست و یک مقدار به شدت زیادی است. در نتیجه این کاهش دمایی که الان در کشور داره اتفاق میفته، مخصوصا طبق پیشبینی سازمان هواشناسی در هفته جاری کاهش دمای قابل ملاحظه‌ای در تقریبا کل سطح کشور داریم، انتظار میره که اگر مردم همکاری نداشته باشن یا کاهش مصرف رو در بخش خانگی نداشته باشیم، افزایش مصرف قابل ملاحظه‌ای رو تجربه
کنیم. اگه برعکسش چطور؟ اگر هر کسی مثلا 1 تا 2 درجه دمای وسایل گرمایش رو کاهش بده، چقدر ما استفاده خواهیم داشت؟
ببین ما علاوه بس این 2 درجه طبق اطلاعاتی که وزارت نفت داده منجر خواهد شد تقریبا چیزی حدود 100 میلیون متر مکعب کاهش. و جالب که بدونین این مقدار کاهش نه تنها به صورت مستقیم باعث کاهش انتشار آلایندگی میشه، چون شما وقتی که در بخش خانگیتون کم در واقع مصرف کمتر گاز داشته باشین، این انتشار آلایندگی رو هم کاهش میده. تخمینی که ما زدیم چیزی حدود 116 هزار تن در روز میتونه کمتر آلایندگی رو منتشر کنه و همچنین وقتی که این در حقیقت کاهش مصرف داشته باشه، اون مقدار گازی که صرفه‌جویی شده میتونه به نیروگاه‌ها منتقل بشه و از مصرف مازوت هم کم کنه
و از خاموشی هم جلوگیری کنه. همین بحث فرنگسازی، میدونم که به هر حال شما یک آمارهایی در اختیار دارید، پژوهش‌هایی رو هم حالا قطعاً میدونین که تو این زمینه صورت گرفته. علت این که مردم علارغم همه نکاتی که مطرح میشه تو بحث صرفه‌جویی همکاری آنچنانی که باید رو ندارن، چی میدونید شما؟ حالا میخوام به عنوان کارشناس از شما بپرسم.
حالا نظر شخصی خودم هست. فکر میکنم که واقعاً ما ارزش این صرفه‌جویی رو به شکل درستی به مردم منتقل نکردیم.
خب.
یعنی مردم در حال حاضر، خود من شاید به عنوان یک شهروند نوعی نمیدونم این در حقیقت صرفه‌جویی که میتونم انجام بدم چه ارزش افزوده‌ای هم برای خودم، هم برای خانواده‌ام و هم برای کشورم میتونه داشته باشه. این زمینه‌ها زمینه‌هایی است که ما باید واقعا روش کار کنیم. از اون گذشته نمیشه ما صرفاً فقط از مردم انتظار داشته باشیم. ما اگر داریم مجوزهایی رو برای ساخت‌وساز در کشور میدیم در حالی که میدونیم اتلاف انرژی بالایی داره، این یکی از این مواردیه که در حقیقت خود دولت و شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی باید بهش ورود کنه و نظارت هاشو بیشتر کنه. اگر که در حقیقت سیستم های گرمایشی رو داریم مجوز میدیم که راندمان پایینی داره، باید بهش ورود کنیم. اگر میدانیم که در حقیقت یکی از اون موارد عدم تحققی که خیلی شاخص است در قانون هوای پاک، بحث معاینه فنی موتورخونه ها هست. اگر روی این موضوع ما در حقیقت اطلاع داریم، سازمان ملی استاندارد باید در این خصوص و جدیت خیلی بیشتری در حقیقت ورود کنه و نمیشه مسئولیت رو صرفا برای مردم دونست. هرچند که مردم در حقیقت تو این زمینه میتونن خیلی کمک کنن، ولی این ابزار هم باید حسن در اختیارشون قرار بگیره.
حالا به عنوان جنبندی ازتون میخوام بپرسم، به نظرتون باید چه کارهای انجام بدیم که بتونیم از این بحران عبور کنیم اگه بخوایم دستبندی داشته باشیم؟
ببین، در موضوع آزادگی هوا، چیزی که در اثر سالها اتفاق افتاده با معضلی که شاید چند دهه هست در کلان شهرهای ما وجود داره، نمیشه انتظار داشته باشیم با اقدامات دفعتی یا آنی بتونیم این موضوع رو حل کنیم، ولی با اقداماتی میشه در حقیقت از شدت اون کم کرد. مهمترین مبحثی که وجود داره بحث کاهش مصرف. بس ما ناترازی الان به عنوان یکی از واقعیت‌های کشورمون در حقیقت مطرح میشه، چیزی نیست که بتونیم انکارش کنیم. این ناترازی هم در خصوص بنزین وجود داره، هم در خصوص مصرف گاز. بحث این که در حقیقت ما خودروهای فرسودمون انتشار بسیار بالایی دارن، همکاری مردم رو میخوایم برای در حقیقت افزایش تعداد اسقاط، در کنار این همکاری مشوق‌های دولت رو میخوایم که باید
حمل و نقل عمومی هم آقای دکتر خیلی خوب بعد گسترش پیدا کنه.
یکی از دقیقا اون ملزومات این که شما بتونید سیاست گذاری برای ناوگان حمل و نقل داشته باشین، حمل و نقل عمومی هست. ما وقتی که از مردم میخوایم درخواست کنیم که استفاده از وسیله نقلیه شخصیشون رو کاهش بدن، قطعا باید قبل از اون یک سیستم حمل و نقل عمومی مناسب در اختیارشون قرار بدیم و بعد این انتظار رو مطرح کنیم. متاسفانه این موارد در سالهای گذشته به شکل در حقیقت مطلوبی پیگیری نشده. در تهران در حال حاضر ناوگانی که وجود داره بسیار کمتر از مقداری هست که نیاز شهر تهران هست و از اون مواردی هست که شهرداری تهران و وزارت کشور باید با جدیت.
آقای تو چون بحث مازوت رو مطرح کردین، الان ما شرکت های دانش بنیان و متخصصانمون میتونن پای کابی مثلا در عرض 2 تا 3 سال کیفیت مازوت رو به سطح قابل قبولی برسونن؟ ما این شرط رو داریم.
میزان تولید مازوت در کشور ما میزان زیادی هست، در نتیجه برای اینکه این به حد استاندارد برسه باید این طرح‌ها در سطح ملی، در سطح وزارت نفت و در پالایشگاه‌ها اجرا بشه. در حال حاضر در واقع مواردی از شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح شده که مدعی این موضوع هستن که میتونن، البته در ابعاد خیلی کوچکتر و خیلی کمتر از میزان تولید کشور، مازوت رو به حد در حقیقت استاندارد برسونن. ما در کارگروه مدیال بیگه هوا وزارت نفت و وزارت نیرو رو موظف کردیم که این موضوع رو بررسی کنن و نتایجش رو هم به دبیرخانه کارگروه ارائه بدن. و دو وزارت خونه هم این اقدام رو شروع کردن و با در حقیقت شرکت های دانش‌بنیان وارد مذاکره شدن، نمونه های رو در اختیارشون قرار دادن و این پروسه در حقیقت صحت‌سنجی این موارد در حال حاضر در دست در حقیقت انجام هست که در جلسه بعد کارگروه ملی، یعنی در جلسه هفته بعد، این موارد توسط وزارتخانه ارائه خواهد شد.
موضوع تو کشور دیگه هم سوخته میشه درسته، ولی با کیفیته.
دو تا موضوع وجود داره، هم این که موادی که مصرف میشه باید کیفیت لازم داشته باشه، هم این که در خروجی صنایع و نیروگاه ها باید تجهیزات کنترل انتشار آلودگی وجود داشته باشه. توجه به این دو تا موضوع هست که در حقیقت میتونه یک مصرف مازاد هم رو برای کشور داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم، خیلی ممنونم که با حوصله وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و به سوالات ما پاسخ دادید. آقای دکتر طاهری، باهاتون خداحافظی میکنیم، بازم ممنون و متشکرم.